خانم طیبه وقتی که در صحنه حق و باطل نیستی، هر جا که میخواهی باش، چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست. آیا به نظر شما این گفته دکتر دیدی سیاه و سفید دارد و درست نمی باشد؟ برای این از دکتر شریعتی دیگه میگه وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، یعنی برات مهم نیست که به مردم چه میگذره، چه بلایی سر مردم میاد، کیا دارن سر مردم بلا میارن، فقط چسبیدی به وضعیت خودتو، گلیم خودتو از آب کشیدی بیرون و فقط داری به زندگی خودتو، همسر و فرزندت میپردازی، دیگه چه فرق میکنه؟ چه به نماز ایستاده باشی چه به شراب نشسته باشی، هر دو یکیست. نه، یه مقداری البته قلوبه، ولی خب بالاخره دکتر میخواد که نشون بده که اصل و اساس حق و باطله. ولی قرآن دیدش خیلی در واقع متعادل تر از اینه. در قرآن دو جا دو تا مقایسه اومده، یکی میگه که لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، مساوی نیستن این دو گروه، اونایی که قبل از پیروزی مبارزه کردن جنگیدن با اونایی که قبل از پیروزی وقتی خطرها از آب گذشته و دیگه خطری نداره آدم بیاد به پیونده. میگه با وجود این کلن وعد الله الحسنا، خداوند به هر دو وعده نیکو داده، یعنی تو حالام که اومدی بازم خوش آمدی، دست رد خدا به سینش نمیزنه. یه جا میگه فضل الله المجاهدین علی القاعدین اعظم درجتن و اجرن عظیما، خداوند به اونایی که در راه خدا تلاش میکنند با جانشون و مالشون فضل الله، خیلی تفضیل داده، اجرن عظیما. بر کی؟ بر قاعدین، یعنی اونا که نشستن هیچ هنری به خرج نمیدن، محافظه کارن، ترسو هستن. ولی دنبالش هم میگه کلن وعد الله الحسنا، خدا به هر دو وعده نیکو داده، ولی اونا قابل مقایسه نیستن. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. این شاید برای کسانی سوال برانگیز، چرا به اون آدم غیر مبارز محافظه کار بیکاره و بیارم خدا میگه وعده نیکو؟ برای اینکه اگه خداوند بهش میگفت که تو که دیگه جا ته جهنمه، میگفت حالا که خدا یا مجاهد فقط میخواد که در راه خدا با جان و مالش، ما هم که اهلی حرفون نیستیم، حالا بذار کیفمونو بکنیم بریم هر کاری دلمون میخواد. میگه همینه که تو به جبهه شیطان نپیوستی، درسته این هنر و همت رو نداری، ولی همینه که بالاخره هستی، از مؤمنینی ولی قاعدی، خانه نشینی، کاری نمیکنی، خداوند وعده نیکو داده. اینو دو جا کاملا هست. بنابراین اون نظر دکتر خب مقداری حالت متناسب با اون بود، ایشون میخواست که نشون بده اصل و اساس اینه که در راه مثلا مبارزه با باطل باید بود. خب این مقداری افراطی هستش، البته حق با شماست. آقای محمد، نظر شما درباره زیارت عاشورا چیست؟ زیارت عاشورا خب یه زیارت دیگه که یعنی در واقع زیارت به معنی فقط دیدن که نیست، یعنی یک به نظر میاد تجدید رابطه است، تجدید عهده. و همه جای مردم دنیا، فرض کن امریکایی‌ها میرن مجسمه آزادی رو مثلا میبینن، یه زیارت دیگه، زیارت یعنی دیدن. برای چی؟ این خاطرات دورانی است که مثلا آزادی یک اصل و اساس در این جامعه مثلا بوده، یا کمونیست‌ها میرفتن به زیارت قبر استالین و لنین، صفحه یکی دو کیلومتری برای که به نوبت برن. حالا بگذاریم وقتی که فروپاشی شد با پتک و چکش رفتن خورد کردن اینا رو، ولی خب زیارت یعنی اگه میگفتم ما متعهد به مارکسیسم هستیم، میخوایم بریم ادای احترام بکنیم، یه وقت از ادای احترام سلام میکنیم، سلام به کسی که از همه چیش گذشت. اول این زیارتنامه در واقع سلام بر امام حسین دیگه، سلام بر تو، سلام بر فرزندانت، همه اونا که شهید شدن اونجا، سلام بر همه یارانت، در واقع یک نوع سلامه. خب اون موقع از چه سالی در واقع انشاء شده، یه مقداری لعنت بر همه کسانی که تو رو کشتن، اونایی که اسب و زین کردن برای این کار، اونایی که مقدماتش رو فراهم کردن، همه اینا رو هم در واقع توضیح میده. بعدم یه چیزایی اضافه کردن افتاده تو این دعواهای فرقه‌ای شیعه و سنی و این حرفا که دیگه لعنت هم بعضیاش مثلا اواخرش هم گذاشتن دیگه، رفتن از اول مثلا ریشه این که چطور شد مثلا به اهل بیت نرسیده. ولی به هر حال زیارت عاشورا که آیه قرآن که نیستش، چیزیست که به هر حال درست شده، هم میتونه جهت مثبت آدم بهش نگاه بکنه، یا اون بخشی که اختلاف برانگیزی است یه ادای سلامه به کسی که از همه در واقع جانش، مایملکش، خانوادش، از همه چیش گذشت، چرا این سلام نباشه. هم دفعه فکر کنم گذشته عرض کردم که این مسئله تشیع نیست، عالی ترین اشعار رو اهل تسنن گفتن راجع به امام حسین، از مولوی گرفته که فوق‌العاده است و حافظ، اون شعر معروفش که بله رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت، خیلی جالبه که مفصله، شعر مفصله، چقدر عمیق و لطیف گفته. یا اقبال لاهوری که به قول دکتر شریعتی میگه، اقبال لاهوری، ایرانی ترین غیر ایرانی و شیعه ترین سنی بوده، یعنی یه پاکستانی بود، شخصیت بزرگ پاکستانی، از 12,000 بیت شعری که نوشته 9,000 تاش به فارسیه و عاشق امام حسین، هم خودش اهل تسنن بود. کتابش هم کتاب دکتراش در آلمان، دکترای فلسفه داشت و هم در آلمان درس خونده بود، هم انگلستان، در توی هند هم که درس خونده بود، لیسانس و فوق لیسانسش در هندوستان بود. اون خب اهل تسننه ولی فوق العاده زیباست، اصلا قابل مقایسه نیست شعرهایی که هر کدوم از اینا گفتن با شعرهای محتشم. محتشم زمان قاجار بوده، خودش در واقع آخوند درباری، شاعر درباری هم بوده، مسلمه که او شعرهایی که میگه هیچ وقت علیه حکومتی که وابسته است بهش نخواهد گفت، بنابراین شعرش بسیار قلوب‌آمیزه. شما بخونین اصلا در سطح اون اشعار، همه مساجد و تکیه همه شعرهای محتشمه، شمس و شعرا بهش میگفتن، بعد از اون هیچ کدوم در شیعه کسی دیگه به نسبت او نرسیده، اون معروفترین شاعره. اصلا میگه این عزاییست که در عالم فرشتگان جن و انس، نظام آسمان به هم خورده، شمس و قمر، اینا قلوب و اینا چی، همچه اتفاقی نیفتاده، ماه و خورشید به هم ریخته باشن، نظام کهکشان به هم خورده باشه، فرشتگان همه در حال عزا نشستن، اینا آخه با کدوم دلایل قرآنی میشه اینا رو گفت؟ شعرها بسیار قشنگه ولی محتواش خیلی قلوب‌آمیزه، ربطی اصلا نداره. اگه خود اهل بیت پیامبر بودن، اول کسانی بودن یه خط میکشیدن روی اون که این حرفا رو درباره ما نزنید. ولی شما ببینید راجب فرض کنید همین اقبال گفته، میگه چون خلافت رشته از قرآن گسست، خواست حریت را زهر اندر کام ریخت. موقعی که خلافت از قرآن جدا شد، یعنی حکومت معاویه و یزید، حریت آزادگی رو مسموم کردن، حریت را زهر اندر کام ریخت، خواست آن سرسلسله خیر الامم، سرسلسله اون جامعه خیر الامم برخواست، خواست آن سرسلسله خیر الامم چون شهاب قبله باران در قدم، مثل یک ابر پربارانی که میاد برای نجات، بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، موج خون او چمن ایجاد کرد، ملت خابیده را بیدار کرد، مدعایش سلطنت بودی اگر، خود نمی کردی چنان سامان سفر، یا تیغ لا چون از نیام بیرون کشید، بودیم لا اله الا الله، اون اول گفت لا، نگفت به یزید. از رگ ارباب باطل خون کشید، نقش الا الله بر صحرا نوشت، بر صحرای کربلا الا الله نوشت، نیست چیزی جز خدا، سطر عنوان نجات ما نوشت. اگه ما میخوایم نجات پیدا بکنیم، باید لا اله الا الله رو در واقع عمل بکنیم بهش. نمیدونم مدعایش سلطنت بود یا اگر خود نمی کردی چنان سامان سفر، اگه اهل قدرت بود که با زن و بچه و فک و فامیل نمی رفت، نه نمی گفت با خاندانش رفته. خیلی مفصل آخرش هم در واقع میگه که بله، آخرین بیتش هم اینه که ای سبا، ای پیک دور افتادگان، ای باد سبا که مثل نام رسانی، عشق ما را بر مزار او رسان. اینو از آلمان، اون موقع پروفسور اونجا بوده، دکترای فلسفه گرفته، اون موقع از اونجا عشق نثار میکنه به باد سبا که ما که دوریم، عشق قلبی ما رو در واقع بر مزار حسین برسان. این اهل تسننن، برای این دشمنی ها نبوده، ولی این در واقع شیعه سنی کردن هاست که بین ما رو جدا انداخته. وگرنه اونا کجا با اهل بیت پیامبرشون دشمنی داشتن؟ عرض کردم که بهترین اشعار و راجب خاندان پیامبر اونا هم گفتن. اینو بعدن از دوران دیگه آل بویه و صفوی افتاد توی قدرت و دعواهای قدرت و طبیعتا میخواستن اینا نمایش این بدن، مردم عادی رو فریب بدن دیگه. شاه عباس که جنایتکار بود، یه سفاک بود، یه آدمی که آل قاپور رو شما ببینید، همه آثار ظرفای شرابخوریش اونجا بوده، چقدر آدم کشتن اینا، ولی پای پیاده میرفت نجف که بگه من کلب آستان علی هم، سگ آستان علی. ظاهرا با خودشون با اون درباری هم که درست کرده بودن و روحانیون درباری، خب نمایش این که ما در واقع طرفدار شیعه هستیم. اینا رو چیزای حکومتی، وقتی که دین حکومتی میشه، قدرت دست مذهب، دست حکومت میفته، طبیعتاً اون چیزی که قربانی میشه خداست، اون چیزی که قربانی میشه دینه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، اول انقلاب چندین نفر اینو نقل کردن که مستقیم از خودش نقل کردن. ایشون گفته که من فقط یک شهید میشناسم، این همه میگن شهید شهید شهید، فقط یک شهید میشناسم، اونم اسلامه، اسلامی که شهید شد با این تندروی ها، با این نمیدونم پاکسازی ها، با این مصادره ها، با این در واقع زندان ها و این ها. خب آقای بهروز، حضرت علی در قرآن آیه 55 مائده و نهج البلاغه نامه 25 میگویند ولی الله بوده، چرا شما میگین چنین چیزی نبوده؟ کی من گفتم چنین چیزی نبوده؟ ولی به معنای دوستاره، الزامن معنی ولی سرپرست سیاسی نیست، به اون میگن امیر. حضرت علی میفرماد ان الله لا بد من امیر، مردم چاره ندارن یه امیر داشته باشن که امر و نهی بکنه، برن و فاجر، میخواد بر باشه مثل فاجر باشه. مگه این همه کلمه اولیا نیمده در قرآن؟ ولی شما خود قرآن ببینین چقدر ولی الله اومده، ولی الله یعنی در واقع سرپرست سیاسی جامعه. خب شما چرا دنبال ولی الله میرین؟ خود نهج البلاغه رو بخونین، 16 خطبه حضرت علی در راجب بیعت دارن، چگونه با حضرت علی بیعت شده. وقتی سراغ حضرت علی میرن میگن که زرونی ولتمسو غیرید، بریم پی کار خودتون، منو ول کنید به حال خودم، و این ترکتمونی، اگه منو رها کنید، فعنی که عهد کن، منم بابا مثل یکی مثل شما هستم، که انی اتوع کن و اسمع کن لمن ولیتموه امر کن، شما خواهید دید من مطیع ترین شما خواهم بود نسبت به کسی که شما انتخاب بکنید. اینا که تو نهج البلاغه است، اینا که سخن خود حضرت علیه. آخه کسی رو که خدا برای یک امر سیاسی برگزیده باشه میاد تعارف بکنه؟ آخه یکی دوتا هم که نیست. شما اینا رو برین خودتون بخونید دوست عزیز، ببینید به جایی که از اون چه که میگویند، اون چه که تو حوزه ها به شما گفتند، اونا رو بذارید کنار. اینا شیعیان قبلی هم این حرفا رو قبول نداشتن. اینا یه یواش یواش از دوران صفویه پدید آمده. شما کلام مستقیم خود حضرت علی رو بخونین. من یه بار تا این جلسات عرض کردم، میگه پیامبر به من گفت ابن ابی طالب لکه ولا امتی، تو برای این کار شایسته ترینی، ولی فان ولوک فی عافیت رضا، اگر مردم در عافیت و رضایت به تو دادن این پست رو، ان ولوک مردم تو رو ولی کردن، فی عافیت و رضا، بپذیر ازشون، اگر نه بر کنار باش که هیچ حقی به گردن تو نیست. و بارها خود حضرت علی اینو گفتن، اینا رو که چند بار تکرار کردم، وقتی که ابن عباس و معاویه و غیره میان که چرا شما از حقتون دفاع نمی کنید، چرا شما شایسته تر بودید و فلان، میگن دنبال دعوا و اختلاف نگردید، این تاج مفاخرت از سرتون بردارید، الان موقعش نیست، مشتنی از ثمرت و غیر اینها. کسی که میوه رو وقتی کاله بخواد بچینه، مثل این که در خونه همسایه کاشته، یعنی الان موقع من نیست، آمادگی جامعه ندارن، الان زمانش نیست. میگه اختلاف به وجود نیارید. و جای دیگه هم اینم باز تو نهج البلاغه است، میگن من مادامی که ببینم حق من پایمال شده ولی جامعه داره درست میگرده امورش، من حتما تسلیم یعنی در واقع تعویض میکنم. یعنی خود ایشون بهترین همکاری ها رو داشتن، بهترین مشاوره ها رو میدادن، چه در دوران خلیفه دوم، چه خلیفه سوم، یعنی دیگه هست دیگه. فقط یه بار دوست دارم که خودتون با دقتی نهج البلاغه رو بخونید، به همون عرضی که من میکنم خودتون خواهید رسید، ولی شرطش اینه که اول ذهنتون رو خالی بکنید از اون چیزایی که گفته شدن، حالتهای فرقه‌ای، دعواهای بین مذاهب. مستقیم حرف منم باور نکنید، مستقیم برین خود نهج البلاغه رو بخونید. این راهیست که خودتون انصاف ایشالله که حتماً دارین، خودتون و خواهید رسید که دید حضرت علی راجع به این مسئله خلافت اصلا انتصابی نبوده، در این حالی که خودشونو مسلط‌تر و شایسته‌تر می‌دیدن، ولی کاملا امر مردمی بوده، خودشون هم رفتن بیعت کردن، نه با زوری نه با اجباری، با کاملا در واقع به فکر مصلحت جامعه بودن و رفتن با اونها همکاری کردن، و از بهترین مشاوران خلیفه دوم هم بودن که حتی در حمله ایران به دوران عمر بود، برخلاف اون چی که ما ایرانی ها میگیم چرا ایرانی ها به ما حمله کردن، تا حمله اول از ناحیه ایران به اونها بوده، مشورت کرده با حضرت علی، پاسخها هستش. اینا رو هم یه بار من خوندم، نمیخوام تکرار بکنم. خانم مرجان، بهترین روش بزرگداشت روزهای تاسوعا و عاشورا از نظر شما چیست؟ ببینیم، مثل بزرگداشتای دیگه، یعنی بزرگداشت یعنی چی؟ ما حتما باید اشک بریزیم، اشک میگم خودش که به طور طبیعی بیاد که اشکالی نداره. بزرگداشت امام حسین یعنی زندگی او رو ببینیم، اینی که میگن کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، همه جا کربلاست، هر روز عاشورا، همه روز عاشوراست. یعنی هر کسی تو زمان و مکان خودش باید ببینه که در زمان خودش مسئله چگونه است. امام حسین در زمان خودشون در تبدیل یه حکومت شورا و بیعت، حکومت دموکراتیک، زمان ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت علی، دموکراسی بوده به صورت نسبی. اینا هیچ کدوم خود رأی نیمدن. بالاخره حالا میتونیم بگیم شورای خیلی که همه مشارکت داشت نبودن، بالاخره یه تعدادی بودن، بعد مردم آمدن بیعت کردن. خود حضرت علی رو میگن، میگن با من کسانی بیعت کردن که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن. پس مردم پذیرفتن اونا رو. شما میگین اشتباه کردن، خب به ما چه مربوطه؟ مردم 1400 سال پیش مطابق نظر خودشون عمل میکردن، اون دفعه هم عرض کردم حضرت علی 32 سالشون بوده بعد از فوت پیامبر. تو اون جامعه قبیلهی گذشته نمیتونستن قبول بکنن 32 ساله رو، ولی ابوبکر هم خب پدرزن پیامبر بوده، یارغار پیامبر بوده، آدم غریبه ای رو انتخاب نکرده بودن که. خب گفتن که بالاخره هر دو نسبت با پیامبر دارن، ما که نباید رأی امروز خودمون رو بخوایم تحمیل بکنیم. از نظر تاریخی اون مردم مطابق بینش خودشون رفتن رأی دادن، انتخاب کردن، حضرت علی هم پذیرفتن، تلاش کردن که چون یه کسی وقتی فکر میکنه خودش بهتر بلده اداره بکنه تلاش میکنه که کاندید بشه و شدن حضرت علی، ولی مردم نرفتن دیگه. چیکار میشه کرد؟ ما نمیتونیم محکوم بکنیم اونا رو. حالا این بحثش خب مفصله. آقای بلوچ، آیا به نظر شما نحوه قتل عثمان بعدها در شهادت امام حسین اثری نداشته؟ گمان نمی کنم. در دوران حضرت علی خب نقش داشته، یعنی در واقع معاویه که خودش دشمن اساس در واقع بوده، پیرن میگم پیرن خونین عثمان رو مطرح کرد برای خونخواهی مثلا از حضرت علی که مثلا طرفداران شما بودن، ولی خود حضرت علی که بزرگترین مدافع بود، حتی با دو فرزندشون و با عقیل با یکی دیگه چند نفری حمله کردن به اون محاصره کنندگان کاخ عثمان، و همه اینا هم تو نهج البلاغه هست، صحبت هایی که با عثمان داشتند. وقتی هم که عثمان رو میکشن میگن که هر دو پیش خدا پاسخگوی هستین، او به خاطر اینکه اقوام خویشاوندانش رو خیلی در واقع تو قدرت آورد، اثرتا شما به خاطر تعجیلی کردین، عجله کردین، تغییر حکومت که با شورش و کشتن این درست نیست، باید از کانال خودش انجام می‌شده. یعنی هم انقلابیون رو محکوم کردن حضرت علی و هم انتقاد به عثمان کردن. حتی صحبتاشون تو نهج البلاغه است با عثمان که بابا من هر چی میدونم تو هم اینا رو میدونی، ولی این جور مثلا بنی امیه رو رو کار آوردن و استاندار اینا کردن اینا درست نیست. میگن من انقدر از تو دفاع کردم، این اینه کلام خود حضرت علیه، انقدر از تو دفاع کردم که میترسم پیش خدا پاسخگو باشم، یعنی گناه کرده باشم، که تا این حد دارم از تو دفاع میکنم. یعنی انتقاد داشته حضرت علی به عمل کرده عثمان، ولی به عنوان یه برادر دینی مراقبش بوده، دفاع میکرده، حتی به صف انقلابیون زده برای آب رسوندن به خلیفه. میگه این کارتون بسیار غلطه، ما اصلا هم چیزی نداشتیم که آدم از یه خلیفه مسلمان آب ببنده روی قصر اونها، با دشمن هم این کار حق نداری شما بکنی. اصلا حاضر نشدن انقلابیون رو بپذیرن، همه اونا طرفدار خود حضرت علی بودن، با طرفدار خودشون حاضر نبودن که کنار بیان، شیوه ها قبول نداشتن، دنبال حق بودن، حق و حقیقت بودن. خانم زهره، چرا ما از اصل دین غافل شدیم و اینقدر به فرعیات که به شدت اختلاف برانگیز است میپردازیم، مثل زیارت عاشورا، عزاداری، شیعه و سنی و غیره؟ در قرآن یک جا ندیدم به هیچ قومی دیگه بگه برای مرگ پیامبرتان عزاداری کنید. بله خود پیامبر اسلام هم گفتن، من حالا وقت نیست براتون از که داشتم و فرصت هم نشد، فراوان نقل قول از پیامبران، از ائمه اهل بیت فراوان که نهی کردن از این تو سر خود زدن و آزار رسوندن به خود. تک و توک هم البته روایاتی هست که اصلا از نظر علم رجال پایم نداره و تعارض داره، حالا گویندگانش نقل کنندگانش، ولی عرض کردم تا 3 قرن بعد از پیامبر اصلا نبوده این چیزا، از دوران آل بویه شروع شده. حالا خیلی چیزایی نقل میکنم ولی دیگه بالاخره روایات و احادیث هم دیگه نقل قول دیگه، سینه به سینه است و چه میدونه آدم چقدر اینا وقتی با هم دیگه نقل کردن، مکتوب که نبوده. به هر حال اصل دین توحید، خداپرستی، دوم آخرته. این دوتا اصل و اساسه که اگه بشر، اگه خدا خودش از آخرت سخن نگفته بود بشر بهش نمیرسید، اگه خودش رو معرفی نکرده بود خدا با اون صفاتش بشر نمیرسید. این همه طبیعت خدایان متعددی که بوده از طبیعت یه چیزایی وام میگرفت. اصل و اساس در واقع همونه، قرآن هم همونه در واقع میگه، قرآن خدای نامه است. ما میگیم که دو چه اصل بر ما هست، خدا و رسالت پیامبرش که در واقع عمل کرده به اون چه که مدل و الگوی. اینم خود قرآن میگه که تو اسوه هستی برای مسلمان ها، تو شهیدی، شهید نمیدونه کشته شده، یعنی مدل قابل مشاهده هستی. میگه که از آله که جعلناکم امتن وسطن، ما خواستیم شما یه امت میانهی بشین مسلمان ها برای مردم دنیا، لتکونو شهدا علی الناس، تا شهیدان مردم دنیا بشید نه کشته شده ها. دنیا به اخلاق و رفتار و فرهنگ و علوم شما نگاه بکنه و یکون رسول علیکم شهیدن، رسولم شهید شما باشه، یعنی شما اونو نگاه بکنید تا مسلمان شما رو نگاه کنن. بنابراین از نظر قرآن پیامبر الگوی انسانه، باید مثل او بود. خب اینا در واقع نمیتونیم فقط بگیم فقط قرآن، خود قرآن در واقع میگه که اینا تئوریش هست ولی اونا هم که عمل کردن به ما نشون دادن دیگه. آقای محمد، آیا خدمت سربازی در این شرایط مشروع است؟ خدمت سربازی تو این شرایط، منظور شرایط چیه؟ یعنی تو ببینید یه وقت هستش که همه وظیفه دارن که به حال در خدمت ملتشون باشن، آموزشای ببینن، اگر یه وقت مورد حمله و هجوم قرار گرفت بیان مشارکت کنن. در زمان صدر اسلام که سربازی نبوده، یه جنگی میشده همه جوونا خب جمع میشدن دیگه، اجبارم نبوده، نه مالیات زمان امام علی اجباری بوده نه جنگ رفتن. اینا عیناً تو نهج البلاغه هست، من یه کتابی راجع به آزادی در نهج البلاغه دارم که تو اینا رو نوشتم. هم میگه که اگه کسی نمیخواد نیار تو جنگ، به فرمانده‌هاشون نوشتن، میگن کسی که دلش نیست اونجا نیامدنش بهتر از اینه که بیاد. مالیات هم میگه هر چی مردم گفتن، اگه گفتن نه اصلا سراغشون نرو. هم زکات، زکات در واقع خیلی روشن در عهدنامه مالک عشد نهج البلاغه هست، و هم سربازی رفتن. ولی بالاخره جزء قوانین مملکتی کشورهای دنیا هست دیگه. حالا یه وقت بخوان کسی رو به جنگ باطل ببرن، به جون مردم بنزن، برو جلو تظاهرات شلیک بکن به مردم، یا برو مثلا سوریه، برو این بر اون بر، طرفدارای این وریا رو بکش، نمیدونم، اینا در واقع حرامه، هیچ کدوم مشروع نیست، چون هر کسی تابع آرمان و عقیده خودشه. هرگز این جواب مسموع نیست که آدم بگه بالاخره منو بردن، من ارتشی بودم، بردن این ور، بردن اون ور. خب پس تکلیف بقیه سربازهای امریکا یا جای دیگه چرا به اونا میگیم اونا نباید گوش بکنن به حرف؟ چرا باید بیان تو این کشورها، مثلا تو افغانستان، تو عراق، چرا بکشن آدم؟ این همه جوونا، زنان، مردان، کودکان، چرا باید برن ویتنام؟ خب اگه این حرف درسته، چرا در مورد خودمون نباشه؟ همینطور که یه سرباز امریکایی میگیم باید تو خودت فکر کنی که دارین میفرسنت بری مثلا ویتنام بکشی، یا چرا میکشتی، چرا این کارو میکردین؟ اونا میگن دستور قانونه. برای یه مسلمان که قانون رو باید همیشه عمل کرد، ولی تا جایی که خلاف خواست خدا نباشه. بنابراین سربازی رفتن به طور کلی نمیشه. سربازی خب هر کسی باید بره این آمادگی رو پیدا بکنه، جزء قوانین مملکتیه دیگه، هر حکومتی هم باشه یه همچین شرایطی رو میذارن. ولی این که به هر کاری تن نده، این مهمه. اتفاقا اون کسی که جنایت های توی زندان های امریکا رو افشا کرد یه سرباز بود. این کارهایی که برای اون مسلمانایی که بعد از 9/11 میکردن و تو زندان ابو غریب و نمیدونم زندان اسمشون هم یادم رفته، اینا رو میبند میبستن به گردنشون، میبردن لخت و لخت مادرزاد، مثلا اینا رو همه جا مثلا میبردن. خب اینا رو گفته بود که به فرمانداش که مطابق اون چی که ما در قانون اساسی مخوندیم یا به ما تعلیم دادین، این یه همچی کارایی نیست. رسیدگی نکردن، به فرمانده بالاتر رفته گفته، نکردن، بالاخره بالاتر گوش نکردن، مستقیم رفته به اصل و اساس بالاترین رفته گفته، و خودش رو توی یکی از شماره‌های مجله تایم بود، عکسش هم انداخته بودن، و این باعث شد که رسون به اطلاع مقامات بالاتر تا جمع کردن اون زندانا رو، خیلی تغییرات و تحولات بزرگی رو داد. اونم یه سرباز با وجدانه که میگه من وطن پرستم، من برای امریکا وطنم دارم عمل میکنم، اینا قانونی نیست، اینا جنایته که دارین شما انجام میدین. ولی خب رفت دنبالش تا به نتیجه برسه دیگه. آدمای با وجدان همه جا هستن دیگه. حالا قبل از انقلابم خب خیلی ها میدونید بعد از اون کشتار 17 شهریور بود، یادتون هست که به هر حال دو سه تا سربازم رفتن، بعضی از اون ارتشی ها که اون کشتار انجام داده بودن توی لویزان بود دیگه، پادگان لویزان بود دیگه. میخوام بگم اینطور نیست که هر کسیشون دیگه رفته سربازی هر کاری بگن بخواد بکنه. این هم از سخنان امام علی به مالک اشتره، میگه تو که میری مصر حکومت کنی، فلا تقولن نه اینی آمر و معمرون فاوتا، نگو من مأمورم و منظورم. چون امام علی اونو فرستاده که بگی آقا به من گفتن من این کار میکنم. فا این نزالکم منحکتون لدین، این کار دینتو تباه میکنه، این کار شخصیتتو دگرگون میکنه. حتی وقتی هم که مالکو میفرستن به مصر، یه نامهی برای مردم مصر نوشتن، میگن که من کسی رو فرستادم که این در واقع بهترین یار من بود، خیلی بهش در مرکز نیازم داشتم، ولی به خاطر اهمیت سرزمین شما مالکو برای شما نوشتم. اطیعوه فی ما طابق الحق، تا جایی که مطابق حق ازش اطاعت بکنید. خیلی عجیبه. میگن که هرگز نگو که من مأمورم و معذورم، این شخصیت تو دگرگون کرده، تو پیش خدا پاسخگو هستی. بنابراین هیچ سربازی هم نمیتونه پیش خداوند توجیه بکنه که منو دیگه بردن مثلا تو سپاه و منو فرستادن سوریه و اعتقاد نه. اگه اعتقاد داره که خودش میدونه اعتقاد خودش دیگه، خودش پاسخگوه با خدای خودش. ولی اگه باور نداره، حالا هر جا بفرستنش، هر کاری بکنه پیش خدا بازخواست میشه، هر کار خلافی که بکنه. این اصلا اصل قرآنی هم هست. میفرماد که لیهلک من هلک عن بینه، اون کسی که شهید میشه کشته میشه حتما با رو بینه کشته شه، یعنی با آگاهی کشته بشه. یعنی اگه شهیدم میشه باش شناخته باشه. و یحیی من حی عن بینه، یه کسی هم که خودشو نمیخواد کشته بشه، خودشو نجات میده، باید رو آگاهی باشه، به این نتیجه رسیده باشه که من به عنوان یک عامل، یک سرمایه هستم، نباید خودم به این راحتی به کشتن بدم. من بهتره که زنده باشم، خودم حفظ بکنم برای اینکه بهتر عمل بکنم، خدمت بکنم. این آیه قرآنه. چه کشته شدن چه زنده موندن باید از آگاهی باشه، نه همینجوری روی ترس یا روی در واقع شجاعتایی که بدون آگاهی هست همینطوری بریم معروف بشیم و نمیدونم چی کار بکنیم. همه اینا برمیگرده رو آگاهی. یک طرف آگاهی نداره، نمیدونه میفرسنش حالا تو هر جا. حالا خیلی هارم که شندم نمیدونم چقدر درسته که میخوان بفرسن مثلا جبهه اوکراین مثلا دفاع بکنن با هم پیمانشون. اگه به آگاهی رسیده باشه، خب خودش میدونه آگاهی خودشو جواب خالق خودش در روز قیامت. ولی به هر حال این چنینه. خب خیلی ممنون، متشکرم. بله دیگه وقت هم دیگه گذشت و انشاءالله در پناه حفظ و حمایت الهی باشید. خدا نگهدار شما.